حیات ان در رب نقطه پایانی معراج بشریت است که به آن جز با شهادت دست نمی توان یافت.
بل احیاء عند ربهم یرزقون.
حکایت جاودانگی.
مژده خداست، میگه اینا زندن پیش خدان، خرسندن.
شهید علی اکبر سلیمی جهرمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء
شهید علی اکبر سلیمی جهرمی در سال 1317 در جهرم به دنیا آمد. پس از اخذ دیپلم به معلمی پرداخت و کمی بعد لیسانس زبان انگلیسی خود را از دانشگاه تهران اخذ کرد. در تظاهرات معلمان و اعتصابات معلمان به رهبری شهید دکتر خانعلی شرکت نمود و در این رابطه از طرف ساواک به دزپول تبعید شد و سالها مجبور بود برای ادامه تحصیل در دانشگاه تهران هر هفته 3 روز به تهران می آید. ایشان مبارزات سیاسی خود را همراه با گروه شهید رجایی، شهید دستخب و دکتر اسدی لاری ادامه داد و در سال 1357 در سفری به پاریس توفیق ملاقات با امام رحمت الله علیه را پیدا کرد. شهید سلیمی جهرمی از مؤسسان انجمن اسلامی معلمان بود و در تشریف فرمایی امام رحمت الله علیه به ایران شرکت فعال داشت. شهید سلیمی جهرمی 23 سال سابقه در آموزش و پرورش داشت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قریب 1 سال مدیر کل آموزش و پرورش تهران بود و بعد از آن حدود 10 ماه هم معاونت وزیر آموزش و پرورش و ریاست سازمان پژوهش و برنامه ریزی را به عهده داشت. ایشان در تاریخ 25 فروردین سال 1360 طی حکم از سوی محمد علی رجایی نخست وزیر به سمت دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور منصوب شد. سرانجام در جریان حادثه 7 تیر ماه سال 1360 به جمع شهدای انقلاب پیوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد رضا سلیمی جهرمی، فرزند شهید بزرگوار علی اکبر سلیمی جهرمی که از شهدای فاجعه حزب جمهوری سال 60 بودن و سمتشون هم در واقع معاونی شهید بزرگوار رجایی داشتن در هیئت دولت و دبیرکل سازمان امور اداری استخدامی کشور بودن. آخرین سمتشون قبل از شهادت. ایشون اولین خصلت خوبی که به نظر من داشته گذشت و ایثار و فداکاریش بوده نسبت به خانواده خودش، از پدر و مادر تا خواهر و برادر و اقوام دورتر که بگیرید، و بحث ساده زیستی ایشون و اعتقادش به در حد اقل ممکن شرایط زندگی کردن از خصوصیاتی بود که در تمام شونات زندگی ایشون جاری و ساری بود. یکی از سمت‌هایی که پدر داشتن معاونت پژوهشی بود و تألیف کتب درسی. به اعتقاد من یکی از مهمترین بخش‌های آموزش پرورش بخش تألیف کتبه. یعنی شما چه کتابی رو می‌خواید بدید به دانش آموز بخونه که اون بشه منشأ و مبدأ تمام تفکرات و اعتقادات اون بچه که تا آخر عمر می‌خواد باهاش درگیر باشه. دوستان پدر که اون زمان با ایشون همکاری می‌کردم و بعد از ایشون هم دقیقاً بلافاصله بعد از ایشون آقای دکتر حداد عادل این سمت رو گرفته بودن. یعنی بعد از پدر من آقای دکتر معاون پژوهشی و تألیف کتب در شده بودن. باهاشون صحبت میکردم میگفتن اون سنگ بنایی که پدر شما اون زمان تو این بخش پژوهشی و تعریف کتب درسی گذاشته بود اگر با همون منوال کار جلو میرفت و پیشرفت میکرد قطعا امروز قضیه آموزش پرورش ما یک سر و گردن بالاتر و موفقیت دانش آموزان ما چند صد برابر الان بود. یعنی چه تو انتخاب رشته هاشون چه در سبک زندگیشون و نحوه زندگیشون که ایشون یه دید بلند مدت روی بحث آموزش پرورش داشتن و نکاتی که همین الان هم هنوز محل مناقشه هست و کم کم تازه بعد از 30 و چند سال نزدیک 40 سال رسیدن به این که این مدارس هایی که خاص گزینی میکنن مثلا تفکیک میکنن بین دانش آموزان یا مدارس آنچنانی که مثلا با خط مش های خیلی جدا از فرهنگ عامه و توده مردم شکل میگیرن، خب این قطعا فردا روزی هم که مدیر بشه فکر میکنه که همه مردم هم مثل خودش زندگی کردن دیگه، نمیتونه تصمیم درستی رو بگیره برای اون قشر مستضعف، برای اون قشر ضعیفی که در شهرستان ها و روستاهای دور دست دارن زندگی میکنن. این یک نواخت کردن مدارس در این حالی که مدرسه هم بچه تیزهوش داشته باشه، هم بچه معمولی داشته باشه، هم بچه ضعیف‌تر داشته باشه. من فکر میکنم هنوز مکتوبات و خط مشهایی که پدر در سازمان بنا نهادن هنوز وجود داشته باشه، حالا با توجه به اون تصاویر و آرشیو هایی که هست و مکتوباتی که اون زمان در اون شوراهایی که داشتن وجود داشته. بحث های تخصصی که قاعدتا صورت میگیره توی همون بدنه سازمان باز هم هست، میشه بهش رجوع کرد و اونها رو استخراج کرد، اونها که قابلیت اجرا داره رو پیگیر کنه اجرا کنن. ولی یک حرف کلی که میشه زد در همه نهادها و وزارتخونه ها و سازمان هایی که در مجموعه نظام جمهوری اسلامی هست اینه که مخصوصا توی این حوزه استخدامی از همه پررنگ تره بحث عدالت. عدالت و عدم تضییع حقوق افرادی هستش که شایسته استخدام در یک دستگاه هستن. به عنوان مثال ممکنه که سازمان امور اداری و استخدامی یک آزمونی رو برای همه بخواد برای یه وزارتخونه یا چند وزارتخونه جذب نیرو کنه، بخواد استخدام کنه. قطعاً تمام توان و هم و غمشون رو باید بذارن که حقی از کسی ضایع نشه. اگر کسی در دور دست‌ها و در استان‌ها شرسن دور است این صلاحیت و شایستگی رو داشت، نباید هیچ وقت با هیچ تدبیری و با هیچ ترتیبی بذارن که یک رانتی یا یک سفارشی کسی رو که شایسته نیست رو جایگزین اون فرد بکنه.
ایران، تهران، تیر ماه 1360.
رجوی در دهه 60 با توهم داشتن طرفدارهای زیاد اطلاعیه‌ای در 30 خرداد 1360 منتشر کرد. اون در این اطلاعیه نیروهای خودش رو به شورش نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد. سال 60 رو میشه سال وحشت و ترور نامگذاری کرد. منافقین بعد از اطلاعیه رجوی با سلاح‌های سرد و گرم به خیابون‌ها ریختن و حتی از جون مردم عادی هم نگذشتن.
بدیهی است برابر اعلامیه حاضر، از این پس این حق را برای خود محفوظ می‌دارد. به زودی و به طور مضاعف حاملان و عاملان مربوطه را به جزای خود برساند.
قدم بعدی اونها انجام ترورهای هدفدار بود. این سازمان در این مرحله به دو نوع ترور دست زد. اول ترور سران انقلاب و نیروهای مؤثر در نظام، دوم کشتن مردم عادی طرفدار نظام.
حدود ساعت 12 روز 6 تیر ماه سال 60 حجت الاسلام خامنه ای بعد از ادای نماز ظهر و به هنگام پاسخ به سوالات مردم حاضر در مسجد ابوذر بر اثر انفجار یک دستگاه ضبط صوت که در درون اون بمبی کار گذاشته شده بود از ناحیه گردن و کتف به شدت مجروح و دچار خونریزی شدند.
من المؤمنین رجال صدقوا ما من المؤمنين
جهرمی سابقه حضور در اعتراضات و اعتصابات معلمان را داشت و یکی از اصلی ترین منتقدین نظام آموزشی اشتباه و ضد ارزش اون زمان بود. وقتی در پاریس با امام ملاقات کرد، با خودش عهد بست که پایبند قلب گرم این مرد بزرگ بمونه. سلیمی جهرمی بعد از پیروزی انقلاب در تاریخ 12 اردیبهشت 1358 به عنوان رئیس کل آموزش و پرورش منصوب شد. در زمان وزارت شهید رجایی در آموزش و پرورش در تاریخ 7 اسفند 1358 به سمت معاونت ایشون و سرپرست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی منصوب شد. ایشون بعد از تشکیل کابینه محمد علی رجایی در 25 فروردین 60 به عنوان دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی شدند. شهید جهرمی عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی هم بودن. در نهایت شهید جهرمی در سن 43 سالگی در فاجعه بمبگذاری دفتر حزب جمهوری به شهادت رسیدن.
سر شهید
شب حادثه همون کلاهی تماس میگیره خود آقای سلیمی تماس گرفتن، ساعت مثلا 7 عصر بود، گفتن که اتفاق نیفتاده، مثلا حادثه پیش نیمه، گفتن مگه نمیه اونه، گفت میدونی که امسال جلسه دارم ساعت 8 باید دارم، ساعت 7 سعی میکنم بیام چون نهارم نخوردم و از صبح که رفتم جلسه آسمون تهران رو ندیدم تا الان. گفتم خیلی خوب، پس سریع شما بیان خونه، شام آماده است. من گوشی رو قطع کردم وقتی ایشون هم میدونی که سریع سود ایشون بیاد. دختر من 4 سال نمیش بود، تب داشت، حالش خیلی بد بود. تو صدا شنید که من دارم با باباش صحبت میکنم، دوید اومد به حالت تبش، مامان گوشی بده میخوام با بابام صحبت کنم. من قبل از که این گوشی رو بندم یه زود قطعش کردم که باباش زود بیاد سرگرم این نشه و وقت تلف نشه. دوباره گوشی رو از تلفن روش تلفن برداشت، گفت بابا صدا که نشنید، رفت کنار دیوار وایساد، تکیه داد، آروم اشکش در اومد، گفت چرا نذاشتی با بابام صحبت کنم. گفتم من هر وقت خاطرم خیلی ناراحت میشه. گفتم مامان بابا میخواد زود بیاد خونه و چقدر خوب بود که تو حرف نزنی که بابا رو بیشتر ببینیم، ما اگه حرف میزدیم بابا نمیتونست بیاد. هر چی نشستیم که پدر نیومد دیگه. ساعت 7-8-9 خیلی تلفن شروع شد، تلفن از ساعت 10 به خونه ما زیاد تلفن میشد تا اینکه ساعت 2 بعد نصف شب بود که دیگه خودم زنگ زدم به دفترشون که نبود، به دفتر آقای رجایی زنگ زدم. یکی از دوستاشون گوشی رو برداشتن، گفتن یه اتفاق افتاده، حالا معلوم نیست، انشالله که مسئله نیست. خیلی کنجکاوشتن نگفتن به من چون ساعت 2 بعد نصف شب بود. زنگ زدم آقای دکتر شیبانی، آقای دکتر شیبانی زنگ زدم میشونم، گفتن که حزب منفجر شده، صف افتاده پایین. مگه خوابم میبود؟ تا صبح که نخوابیدم. بعدش تمام دوستای سلیمی میدونستن، بیمارستان مختلف سازدن تا اینکه دیگه اعلام کرد، از طریق رادیو اعلام شد دیگه، میدونین دیگه عزایی شد در همه ایران عزایی. تازه موقع فهمیدن بهشتی بهشتی، واقعا موقع فهمیدیم بهشتی چه گوهری بود. از 72 تایی که رفتن چه عزیزان بودن. شما اگر یکی زندگی اینا رو ورق بزنید ببینید چقدر اینها گوهرهای نابی بودن.
بارها پدر ایشون یا پدر بزرگم، پدر مادرم به ایشون گفته بود که خب شما بیا پیش ما شیراز، ما همه امکانات رو اینجا برای شما فراهم میکنیم، مهیا میکنیم، بدون اینکه نیاز به شغل و کار و هر چیزی داشته باشی. خب ایشون شرایط زندگی خوبی داشت، پدر بزرگم، پدر مادرم، ولی ایشون گفتش که من میخوام که بچه هام از پدرشون جدا نباشن و دور نباشن و با همه سختی و با همه مشکلات، با همون در واقع شغل معلمی که داشتن، امورات زندگی رو گذروندن با افتخار، با سربلندی، با آبرومندی، و اینها همه از لطف خدا بود و زحمت فداکاری های ایشون و قطعا حضور پررنگ پدر و سایه ایشون در زندگی ما بود، که خب به هر حال ما وظیفه داریم که همواره تا آخر عمر مدیون و سپاسگزار ایشون باشیم.
حکایت از گذشتن از دلبستگی های دنیاست، قد می کشد و می شود انقلابی و در تظاهرات برای پایداری وطنش حاضر می شود. صحبت از شهید علی اکبر سلیمی جهرمی است، همانی که برای برجاماندن حق و حقیقت از دیارش سالها دور ماند، اما او عاشقی را خوب بلد بود و آرام و قرار نداشت. بعد از سالها زندگی دنیایی به معشوقش در حادثه 7 تیر ماه و خیلی شهدای انقلاب اسلامی پیوست. آری، شهید علی اکبر سلیمی جهرمی مصداق یک جوان و نیروی متعهد به ولایت فقیه بود که در این امتحان سربلند شد، روانش شاد و آرمانهایش مستدام.
جاء صدى الشهداء من الكرماء في الكون